تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می شود دعوت می کنیم. رفقا و شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، سلام و درود به شما. با آرزوی سلامتی و بهروزی برای شما عزیزان، این بخش از برنامه های امروز صدای حزب کمونیست ایران رو آغاز می کنیم. در برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، ابتدا نگاهی خواهیم داشت به سرخط مباحث و موضوعات طرح شده در نشست کمیته مرکزی در پلنوم 13 حزب برگزار شده در دیماه سال 1367. سپس مروری خواهیم داشت به اطلاعیه پایانی کنگره 3 حزب کمونیست ایران و مباحث و دستور جلسات این کنگره. در ادامه برنامه و پرداختن به مباحث کنگره 3 حزب که در بهمن ماه سال 67 برگزار شده است بخش اول متن گزارش سیاسی کمیته مرکزی حزب به این کنگره به سمتان میرسد. با این امید که برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد، شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. شنوندگان گرامی، در ابتدای برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، به اطلاعیه پایانی پلنوم 13 کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران توجه بفرمایید. پلنوم 13 کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در نیمه اول دی ماه سال 1367 برگزار شد. پلنوم با سرود انترناسیونال و با 1 دقیقه سکوت برای بزرگداشت یاد جانباختگان راه انقلاب کمونیستی کار خود را آغاز کرد. پلنوم پس از تصویب آیین‌نامه کار خود وارد دستور شد. این آخرین پلنوم کمیته مرکزی منتخب کنگره دوم حزب بود و در آستانه برگزاری کنگره سوم دستور اصلی آن را تصویب گزارشات کمیته مرکزی برای ارائه به این کنگره تشکیل می‌داد. گزارش کمیته مرکزی به طور کتبی زیر این عناوین به پلنوم عرضه شد: 1. اوضاع جهانی و موقعیت کمونیسم، 2. اوضاع سیاسی ایران، 3. گزارش عملکرد کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به کنگره سوم و 4. گزارش انتخابات نمایندگان کنگره سوم حزب. پلنوم پس از بحث و بررسی و وارد کردن برخی اصلاحات این گزارشات را به تصویب رساند. پلنوم 13 کمیته مرکزی حزب پس از تصویب گزارشات به بررسی آخرین اقدامات مربوط به برگزاری کنگره 3 حزب پرداخت و از جمله با توجه به اختیارات کمیته مرکزی، رفقایی از تشکیلات‌های مختلف حزبی را برای شرکت در این کنگره به عنوان ناظر برگزید و نیز آیین‌نامه پیشنهادی کمیته مرکزی برای برگزاری کنگره و دستور جلسات آن را تنظیم نمود. به این ترتیب پلنوم 13 کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به کار خود پایان داد و بر طبق آیین‌نامه کار خود، نظر به کوتاه بودن فاصله زمانی برگزاری این پلنوم تا تشکیل سومین کنگره حزب، برخلاف معمول وارد دستور انتخابات ارگان‌های دائمی کمیته مرکزی نشد. به این ترتیب ارگان‌های منتخب پلنوم 12 تا برگزاری کنگره سوم حزب در مسئولیت‌های خود ابقا شدند. کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران 17 دی ماه 1367. و اینک مروری بر مباحث و دستور جلسات کنگره سوم حزب کمونیست ایران در مروری بر اطلاعیه پایانی این کنگره. حزب کمونیست ایران در بهمن ماه سال 1367 سومین کنگره خود را برگزار نمود. کنگره سوم حزب کمونیست ایران کمی کمتر از 3 سال پس از دومین کنگره حزب ما با شرکت نمایندگان تشکیلات‌های گوناگون حزب تشکیل شد. کنگره پس از گرامی داشت یاد جانباختگان راه سوسیالیسم و به دنبال تصویب اعتبارنامه های نمایندگان و تصویب آیین نامه کار خود وارد بحث در مسائل اساسی و مضمونی کار خود گردید. کنگره پس از یک سخنرانی افتتاحیه کوتاه وارد بحث و بررسی گزارشات شد. گزارشان مربوط به تحولات اخیر جهانی و موقعیت جنبش کمونیستی، وضعیت سیاسی ایران و عملکرد حزب در فاصله دو کنگره از طرف کمیته مرکزی کتباً در اختیار اعضای کنگره قرار گرفته بود و طی کنگره بدون اعضایی از کمیته مرکزی طی سخنرانی هایی به ارائه و تشریح گزارش های فوق پرداختند و سپس کنگره پیرامون آنها به بحث و تبادل نظر پرداخت. همچنین بعضی از مسائل جنبش کارگری، ارزیابی از سازماندهی حزبی و فعالیت ما در میان کارگران، موقعیت کمونیسم کارگری، اوضاع سیاسی کردستان و دورنمای کار ما در کردستان، فعالیت حزب در خارج کشور و نیز پاره مسائل درون حزبی از موضوعاتی بودند که در کنگره مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. کنگره سوم حزب کمونیست ایران همچنین اساسنامه حزب را که قبلاً بنا به تصمیم کنگره دوم حزب توسط کمیته مرکزی تهیه و تدوین شده و توسط همه پرسی از اعضای حزب به تصویب رسیده بود، به اتفاق آرا مورد تأکید قرار داد. کنگره سوم حزب کمونیست در پایان به انتخاب کمیته مرکزی و علل بدلهای آن پرداخت و 18 نفر را به عنوان عضو اصلی و 5 نفر را به عنوان اعضای علل بدل کمیته مرکزی انتخاب نمود. به این ترتیب سومین کنگره حزب کمونیست ایران پس از 5 روز کار با انجام وظایفی که در دستور خود گذاشته بود با موفقیت کار خود را به پایان رساند. کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران 28 بهمن ماه 1367. شنوندگان گرامی، اطلاعیه‌های پایانی پلنوم 13 کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و نیز کنگره سوم حزب در سال 1367 را شنیدید. در این قسمت از برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، بخش اول متن گزارش سیاسی کمیته مرکزی حزب به کنگره سوم به سمعتان می‌رسد. این گزارش که تحت عنوان 10 ساله پس از قیام و تحول سیاسی در جامعه ایران و طی سخنرانی از سوی عبدالله مهتدی عضو کمیته مرکزی وقت حزب کمونیست ایران به کنگره سوم حزب در بهمن ماه سال 67 ارائه شده است، به اوضاع سیاسی آن دوره ایران می‌پردازد. در ابتدای متن این سخنرانی می‌خوانیم: رفقا، در مبحث اوضاع سیاسی ما با 2 سند روبرو هستیم. یکی، یک سند اساسی یعنی قطعنامه‌ای که کمیته مرکزی حزب تصویب کرده و مدتی قبل در نشریات حزبی چاپ و منتشر شده و در اختیارتان هست، و دیگری سند جدیدی که از طرف کمیته مرکزی حزب برای ارائه به کنگره تهیه شده و جمع‌بندی فشرده است از نکاتی که در آن قطعنامه بوده است، به اضافه این که در آن تحولاتی هم که در این دوره جدید اتفاق افتاده مورد اشاره قرار گرفته است. من قصد ندارم در فرصتی که الان دارم به تشریح هیچ کدام از اینها بپردازم. این اسناد در اختیار رفقا هست و تشریح آنها میتواند مضمون یک بحث ترویجی باشد. همچنین قصد ندارم که در این گزارش به تجزیه و تحلیل اوضاع از نظر تحولات سیاسی روز اشاره زیادی بکنم و آن را موضوع صحبتم قرار دهم. هرچند که این هم میتواند در فرصتی که اینجا برای بررسی اوضاع سیاسی هست مورد بحث و اظهار نظرات مختلف قرار گیرد. خیلی بهتر می بود اگر ما در اینجا با اسناد و بحث های روبرو می بودیم که کلن 10 ساله انقلاب ایران را جمع‌بندی و تجزیه و تحلیل می کرد. تحول انقلاب و حاکمیت، جنبش کارگری و جنبش کمونیستی را امروز پس از گذشت 10 سال از انقلاب ایران ارزیابی می کرد و معنا و مفهوم حوادث و رویدادها را طی این 10 ساله از نظر طبقاتی نشان می داد. این کاریست لازم و فکر می کنم یک چنین جمع‌بندی از تحولات سیاسی اساسی ایران برای شناساندن این تحولات و شناساندن موقعیتی که فعالین جنبش کارگری و فعالین کمونیست در آن به سر می‌برند بسیار کمک کننده خواهد بود. من در این سخنرانی ادعا ندارم چنین چیزی را ارائه دهم، اما می‌خواهم پاره‌ای نکات عمومی را در رابطه با وضعیت سیاسی ایران طی این دوره مورد بحث قرار دهم. ما همیشه از رژیم جمهوری اسلامی به عنوان رژیم ضد یک انقلاب خاص نام برده ایم و در حقیقت همین طور هم بوده است. ما در تحلیل‌های بسیار قدیمی تر خودمان از ماهیت اساسی این رژیم، از کارکرد آن در خدمت سرمایه و امپریالیسم، از سیر احتمالی تحولاتی که این رژیم به حکم فاکتورهای اساسی اقتصاد و نیز مبارزه طبقاتی در جلویش هست و مسیرهایی که این رژیم میتواند در آن پیش رود، انکشاف و یا تغییر و تبدیل پیدا کند صحبت کرده ایم. به اعتقاد من آن تحلیل ها به درجه بسیار زیادی با محک واقعیت تحولات اجتماعی و سیاسی ایران صحت خودشان را اثبات کرده اند. گرچه اثبات آنها هدف صحبت مرا تشکیل نمی دهد و این را بحث کم و بیش کهنه ای می دانم. از نظر ما این رژیم رژیمی بود که به نیازهای سرمایه و امپریالیسم در دوری خاصی جواب می داد. در دوری که انقلاب جامعه را فرا گرفته بود. دوری که رژیم سنتی و متعارف پیشین و هیچ کدام از آلترناتیف هایی که آن نوع سیستم سیاسی و دستگاه حکومتی می توانست از خودش بیرون دهد، دیگر قادر به پسراندن و مهار کردن امواج انقلاب نبود. غرب‌گرایی، ناسیونالیسم، لیبرالیسم و به طور کلی جریانات سیاسی فکری بورژوازی و آلترناتیف های وی در بحران و بی‌اعتمادی عمیقی به سر می بردند. در این شرایط مذهب و جریان مذهبی تنها امکان موجود و آلترناتیو واقعی برای بورژوازی و امپریالیسم جهت حفظ چارچوب عمومی منافع طبقاتیش به شمار می رفت و همین نقش را نیز به عهده گرفت. به این لحاظ سرمایه‌داری نامیدن این رژیم برای ما کاملا طبیعی بود و این امروزه چیز جدیدی در بر ندارد. با وجود همه اینها فکر می کنم قبل از هر چیز یک مرور مجدد ولو مختصر به همین جنبه از رژیم کنونی ایران، یعنی ماهیت سرمایه دارانه آن، می تواند روشنگر باشد. این را نه از طریق یادآوری کردن اینکه چگونه این رژیم در یک دوره انقلابی از لحاظ به شکست کشاندن انقلاب، سرکوب جنبش کارگری و کمونیستی و نظیر اینها به نیازهای بورژوازی و امپریالیسم پاسخ گفت، بلکه پس از گذشت 10 سال از زاویه دیگری نیز میتوان نشان داد. وقتی شما مطبوعات و نشریات جناح اصلاح طلب و مدرنیست و غربگرای بورژوازی ایران را نگاه میکنید، بسیار با این ارزیابی مواجه میشوید که رژیم جمهوری اسلامی را فقط مانند رژیم ملایان توصیف میکنند و اینطور خصلت بندی میکنند. طبیعی است آنها نمیخواهند ماهیت طبقاتی رژیم و ربط آن را نه به زیربنای جامعه و به طبقه مسلط اقتصادی و نه به مبارزه طبقاتی نشان دهند. اما جالب این است که ما شاهد بوده ایم که در میان چپ نیز چنین تحلیل هایی رواج داشته است. راه کارگر را مثال می‌زنم و چه آن زمانی که این رژیم را با بناپارتیزم و نظیر اینها توصیف می‌کرد و چه بعدها که برای خودش سیستم تحلیلی و ترمینولوژی مخصوص درآورده و آن را رژیم فقها می‌نامد. فکر می‌کنم که تشابه بین رژیم آخوندی و رژیم فقها به هیچ وجه تصادفی نیست. اینها هر دو تلاش‌هایی در ماهیت امر بورژوایی است برای پرده‌پوشی کردن سرشت واقعی سرمایه‌داری این رژیم. این را که چگونه کسی که به اصطلاح جزو سازمان‌های موسوم به چپ محسوب می‌شوند می‌تواند این تشابه روش را با جریانات بورژوایی که از آنها اسم بردم داشته باشند تا کنون به تفصیل بحث کرده ایم. اما در واقع وقتی جامعه ایران را طی این دوره نگاه کنید می‌بینید که این رژیم آخوندی یا رژیم فقها نتوانسته است جامعه را از تسلط مناسبات سرمایه‌داری از کارکرد آن دور کند. اینکه در مغز بنیانگذار جمهوری اسلامی چه می‌گذشته و یا 30 سال قبل در رسالات مذهبیش چه نوشته بود و چگونه به مسائل اجتماعی زمان خودش برخورد می‌کرد، هیچ کدام از اینها نتوانست مانعی شود که تحت همین رژیم اسلامی ملایان یا فقها یا هرچه که اسمش را می‌گذارند ما کاملا تحول و انکشاف سرمایه‌داری و یا هموار شدن آن را مشاهده کنیم. یکی از مباحثی که اخیراً در مطبوعات ایران قوغای زیادی رویش برپا شد، حمله به تعصب و جمود مذهبی و طرح لزوم تطبیق فقه با الزامات زمان بود که بر مبنای فتوایی که خمینی داده بود و در آن به آخوندهای احمق و بیسواد حمله کرده بود شروع شد. موجی به راه افتاد و کاملا روشن بود که می‌خواست فقه و ایدئولوژی رسمی حکومت را هرچه بیشتر با مصالح سرمایه‌داری و به خصوص نیازهایی که بورژوازی ایران در دوره حاضر دارد دمساز کند. این یکی از آن نوع تلاش‌هایی بود که ما در قطعنامه کمیته مرکزی تحت عنوان رؤوس پلتفرم بورژوازی ایران برای دوره آتی به آن اشاره کرده بودیم. پوشش عقیدتی و ایدئولوژی رژیم باید هرچه بیشتر برای دمساز شدن با تحولات جدیدی که مورد نیاز بورژوازی است جا باز کند و من جمله ناسیونالیسم مکان بیشتری بیابد. شما وقتی نشریات اخیر گروه‌های چپ را باز می‌کنید، به وفور این مطلب را در آنها می‌یابید که رژیم دارد خود را با الزامات سرمایه‌داری تطبیق می‌دهد و به این الزامات پاسخ می‌دهد. این درست است، اما مگر قبلاً خودش را تطبیق نداده بود و به الزامات سرمایه‌داری پاسخ نگفته بود؟ چرا؟ پاسخ گفته بود. بحث بر سر این است که الزامات سرمایه‌داری در دو دوره سیاسی متفاوت الزامات متفاوتی بودند. چپ خرد بورژوایی از دیدن این عاجز بوده، برای اینکه از دیدن آن روندهای اساسی در جامعه ایران که رژیم سیاسی و حاکمیت را بر مبنای آن باید تحلیل کرد عاجز بوده است. ببینید، یکی از تحولاتی که در جامعه ایران صورت گرفته و روشن است که این را مدیون انقلاب ایران است، این است که نهاد سلطنت از بین رفته است. این تحول سیاسی مهمی در جامعه ایران است. تا آنجا که تحولات سیاسی و روبنایی می توانند مفهومی داشته باشند و ساختار حکومتی و اشکالش می توانند برای یک جامعه مهم باشد. و این آشکار است که این گامی نیست در جهت به عقب راندن و محدود کردن سرمایه داری، بلکه گامی است که انکشاف سرمایه داری را آسان‌تر می‌کند و ساخته و پرداخته شدن و به ظهور رسیدن آن ساختارها و اشکال سیاسی را که مورد نیاز بورژوازی است کاملا تسهیل می‌کند. همچنین رابطه مردم و طبقات با حکومت تغییر پیدا کرده است. حل و فصل سیاست در بین هزار فامیل که از مشخصات جوامع قدیمی تر و معمولاً ما قبل سرمایه‌داری است به کلی تغییر کرده و پای اقشار هرچه وسیع‌تری به حل و فصل مسائل حکومتی و دولتی کشیده شده است. طبقه بورژوا به معنای خیلی واقعی تری توانسته ربط خودش را به حکومت نشان دهد و به این معنا باز هم راه برای اینکه بورژوازی ایران بتواند اشکال مناسب حکومتی خودش را طرح کرده و شکل بدهد و بر جامعه ایران مسلط سازد هموار شده است. شما به فرض همین پارلمان را ملاحظه کنید. نقد بورژوایی سلطنت طلبی از جمهوری اسلامی این است که آخوند که پارلمان نمی شناسد و این چیزها سرش نمی شود. گویی که در دوره های پیشین اینها نهادهای جا افتاده‌ای بودند و رژیم قرون وسطای جمهوری اسلامی صرفاً از کار کرده اینها ممانعت کرده است. همینجا این را نیز بگویم که منتسب کردن جمهوری اسلامی به قرون وسطایی تا آنجا که شما یک آژیتاسیون سیاسی می کنید و ماهیت ارتجایی این رژیم را نشان می دهید، تا جایی که نشان می دهد چگونه مذهب اسلام را که ریشه در قرون وسطا و ما قبل آن دارد به خدمت گرفته است، مجازید این کار را بکنید. چه بسا که ما هم کرده ایم. منتها هر زمان که این قرون وسطایی نامیدن قرار است پرده ساتری شود برای پوشاندن ماهیت سرمایه‌داری، برای پوشاندن آن رابطه اجتماعی واقعی که تسلط خودش را نه فقط در عرصه اقتصاد بلکه در میدان سیاست و روبنا هم به این جامعه گسترش داده، دیگر شما اشتباه می کنید. اما وقتی که نگاه می کنید می بینید که مجلس در جمهوری اسلامی اتفاقا معنادارتر و به یک پارلمان بورژوا نزدیکتر است. اگر تشریفات ظاهری مثل نشستن روی زمین در روزهای اول و سر و وضع و نحوه لباس پوشیدن را کنار بگذارید، می‌بینید که مجلس جمهوری اسلامی بسیار واقعی‌تر از مجلس شاه است. مجلس دوره شاه در سالهای استبداد یک مشت جیره بگیر و کسانی را که شخصاً منافع خاصی را نمایندگی نمی‌کردند در خودش جای می‌داد. مهره هایی که لیستشان از طرف دربار و یا استانداری تهیه می شد و در مجلس می نشستند بدون اینکه در سیاستی که تعیین می شود تأثیری داشته باشند. اینها منافع قشر و یا بخشی از بورژوازی را نمایندگی نمی کردند. در حالی که الان این طور نیست و دائما در مجلس جدال های واقعی در می گیرد. طبعا این جدال‌ها هیچ کدام ربطی به منافع مردم نداشته و قرار هم نبوده که داشته باشد. من تنها خواستم این را نشان دهم که چگونه این مجلس توانسته کسانی را در خودش جا دهد که بر سر منافع و مسائل واقعی با چنگ و دندان علیه یکدیگر مبارزه می‌کنند. بحث‌ها آتشین و واقعی است. جناح‌ها روشنند. به این معنا شباهتش به یک پارلمان بورژوایی، پارلمانی که طبعاً قرار نیست منافع مردم زحمتکش را نمایندگی کند بلکه همچون ارتش وسیله سرکوب و تحمیق است، بسیار بیشتر شده است. می شود حتی به مطبوعات اشاره کرد. طبیعتاً این مطبوعات مردم را نمایندگی نمی کنند، اما تا آنجا که به منافع درونی بورژوازی، باندهای حاکم و دستجات مختلف برمیگردد، خیلی واقعی تر و زنده تر از مطبوعات فرمایشی دوره شاه است. به عبارت دیگر، بورژوازی بیشتر توانسته کانالهای ابراز وجودش را بسازد. حتی قوایی که دولت و حاکمیت را تشکیل می دهند، به یک معنا خیلی واقعی تر هستند. فیلمثل، ارتش و سپاه پاسداران را همه می دانند چه وزنی در حکومت دارند و حتی چه گرایشی دارند و نمی شود نظر آنها را نادیده گرفت. به طور کلی کانونهای قدرت وجود دارند و نمی توان آنها را نادیده گرفت. در زمان شاه که شیوه پدرسالاری بر جامعه حاکم بود، هیچ کدام از اینها نیروی خاصی را نمایندگی نمی کرد و گرایش خاصی را در حاکمیت نشان نمی داد. در سازماندهی و مدیریت نیز در جامعه ما تحولی پیدا شده. تقسیم کار پیچیده تر و مدیریت سطح بالاتری شکل گرفته است. من از همه اینها نتیجه می گیرم که برخلاف نظر منتقدین بورژوا و بورژوا چپ، این رژیم تبصره‌ای بر تاریخ سرمایه‌داری ایران نیست، انحرافی از این تاریخ نیست. این رژیم محصول سرمایه‌داری ایران بوده و کاملاً در این متن جا دارد. این طور نیست که تحول و حرکت سرمایه‌داری ایران یک مرتبه متوقف شده و چیزی خلاف این روند و غیر قابل جایگیری در آن، چیزی غیر قابل تحلیل به جایش سر درآورده و فقط با رفتن آن سرمایه‌داری ایران تاریخ خودش را آغاز می‌کند. نه، تاریخ رژیم اسلامی بخشی از تاریخ سرمایه‌داری ایران، بخشی از تاریخ بورژوازی ایران است، منتها در یک دوره سیاسی معین و خودویژه. دوره حیات این رژیم کابوسی نیست که گویا باید از آن بیدار شد تا تازه وارد سرمایه‌داری شد. این دوره یک کابوس هست، اما این کابوس واقعیت سرمایه‌داری ایران است. اینها احکامی است که ما از مدت‌ها پیش به بیان‌های دیگر گفته‌ایم، اما من فکر کردم جا دارد یک بار دیگر آنها را اینجا تأکید کنم. شنوندگان گرامی برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، در اینجا رسیدیم به پایان وقت این برنامه. آنچه در این برنامه شنیدید، ابتدا مروری بود به سرخط مباحث و موضوعات طرح شده در نشست پلنوم 13 کمیته مرکزی حزب برگزار شده در دیماه سال 1367 و نیز اطلاعیه پایانی کنگره سوم حزب کمونیست ایران و مباحث و دستور جلسات این کنگره برگزار شده در بهمن ماه سال 1367 و همچنین قسمت اول متن ارائه شده گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنگره سوم حزب. ادامه این گزارش در برنامه آینده تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد پخش خواهد شد. دوستان عزیز، از اینکه تا این لحظه رو با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. تا تقدیم برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.